السلام في بعض الأعياد: إنما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه، وكل يوم لا يؤسى الله فيه فهو عيد. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: این روز برای کسی عید است که خداوند روزه اش را پذیرفته و نمازش را سپاس نهاده، و هر روز که خدا در آن معصیت نشود روز عید است. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت استاد گرامی آقای دکتر محمد هادی امین ناجی، نایب رئیس انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران، و همه فرهیختگان حاضر در گروه، و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو در این روز پایانی ماه مبارک رمضان از خداوند متعال برای همه روزداران دارم. بنده حقیر کافی دکترای علوم معارف نهج البلاغه در خدمت شما بزرگواران هستم. در ابتدا دوست دارم تشکر خاص و ویژه‌ای داشته باشم از آقای دکتر ناجی که افتخار آشنایی و شاگردی ایشون رو از سال 97 تا به الان دارم و خداوند رو شاکرم که چنین اساتیدی رو با بار علمی فراوان قانب خالصانه در سیر پویش و رویش من قرار داد و از خداوند منان آرزوی سلامتی و عقبت به خیری و طول عمر با عزت و با برکت برای ایشان خواست دارم. موضوع بحث امروز ما یافته های اخلاقی در عید فطر از منظر نهج البلاغه است. با مطالعه به هر حال در نهج البلاغه داریم و برخورد داشتم در بخشی از خطبه بلند است که در روز عید فطر معصوم علیه السلام ایراد فرمودن، که می‌فرمایند که من بخشی رو می‌خونم که مربوط به این برای تقریب دنیا دار منی لهل فنا او و لأهلها من حل جلا او و هیه الوطن خضرا و قد اجلت لطالب و التبست به قلب ناظرتکم من الزاد ولا تسألوا فيها فوق الكفاف ولا تطلبوا منها أكثر من البلاء. علی علیه السلام در این خطبه 45 می‌فرمایند: دنیا سرایی است که نابودی برایش مقدر گشته و کوچ کردن مردمش از آن حتمی است، در این حال شیرین است سرسبز، به سوی آن که می‌جویدش میشتابد و آن را که در او مینگرد فریفته خود میکند. پس نیکوترین توشه ای که میتید برای کوش کردن فراهم سازید و بیش از مقدار نیاز خود از آن نخواهید و افزون بر آنچه برای زیستن لازم است از آن نجویید. واقعا با تدبر در این خطبه امیرالمومنین نکته اخلاقی که ما میتونیم به نظر من برداشتی که من از این فراز کردم این که واقعا به عنوان یک مسلمان چفتار برخوردی با این توصیفاتی که حضرت برای دنیا گفتن میتونیم داشته باشیم. در این حال من از اطاله کلام عذرخواهی میکنم و مینشینیم از بیانات شیوای استاد بزرگوار استفاده میکنم. خدمت آقای دکتر.
خواهش میکنم، زنده باشین انشاءالله تعالی. ممنون از توضیحاتتون و زحمتی که کشیدین. عرضم به حضور شریف شما، من ابتدا حداقل امکان رؤیت دوستان هست نیست، حاضران خودمون رو میتونیم بدونیم نیست، چگونه است؟ حداقل خانم کافی شما میبینید یا شما هم مثل من نمیبینید؟
ما تصویر نداریم دیگه، تو این نشسته های دکتر تصویری نداشتیم، برنامه تصویری نبوده، فقط صوتی بوده و تو پیام ها افرادی که شرکت میکنن با اسمهایی که وارد شدن رو مشاهده میکنیم. خب بالاخره من نمیدونم خانم آره، تو پیام ها فقط میبینیم که چه کسانی حضور دارن. الان 14 نفر حضور دارن در این نشست.
خیلی ممنون. من هم می‌خواستم ببینم که وضعیت خاطبان خودم رو ببینم بعدش. فکر کنم من تصویر دادم احتمالاً شبکه سنگین بشه و نتونید ببینید. احتمال این رو میدم من، درسته؟
ولی آقای دکتر تصویر معمولاً اساتید هست و مشکلی هم نبوده تا حالا. در خدمتتون
هستم. متشکر، زنده باشین انشاءالله تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. با عرض سلام و احترام و ادب خدمت یکایک دوستان، حاضران بزرگوار، صائمان و قائمان ایام ماه مبارک رمضان، انشاءالله تعالی که در بهترین حالات روحانی و جسمانی حضور دارین و خدای تعالی بهترین رو برای شما عزیزان مقدر می فرماید. و معمولا یک موضوعی که به خصوص در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان مطرح می شود عبارت از آن است که خب حالا که به انتهای ماه مبارک رمضان نزدیک شدیم و به بزرگترین عید بندگی یعنی عید فطر نزدیک می شویم، چه دستاوردی داریم، چه چیزی رو همراه خود می خواهیم از این ماه برداریم و تا سالی دیگر هم از آن متنعم و بهره بردار باشیم. معمولا این بحث خیلی جدی و دقیق مطرح می شود و طبیعت هم اقتضا میکند که بعد از سنگینی جسمی و سختی و صعوبت جسمی که بر انسان روا شده است و عابدانه و عاشقانه آن رو پاس داشته و هیچ کس هم غیر از خود خدای تعالی پاداش اون نمی باشد، همیشه این سوال دغدغه ذهن آدم، حالا که این گونه شد من چه آورده ای از رمضان با خود داشته ای به دست آورده ام و محصول آن چگونه خواهد بود. این از جمله سوالاتی است که می تواند دغدغه ذهنی ما رو به خودش اختصاص دهد. از سوی دیگر در نکته دومی که حائز اهمیت و حائز توجه هست و من در عبارات‌های آغازین سخن خود با عنوان بزرگترین عید بندگی از آن یاد کردم، بد نیست که نگاهی هم داشته باشم به چرایی این سخن. اگر دقت کرده باشین ما در میان اعیاد رسمی و مذکور قرآن کریم که از قربان و عید الاضحا با آن آشنا بردار هستیم، قربان که عید تقرب هست و عید بندگی هست، بزرگ عید نزدیکی انسان به خدای تعالی هست، بیشترین مخاطبانش رو از میان اقشار برگزیده جامعه اسلامی بودش اختصاص میدهد. معمولا باید تمول و تمکنی داشته باشد که یا در منا حضور داشته باشد و بتواند قربان کند و آنچه را که میتواند به خدای تعالی هدیه و هبه کند و بندگان خدا از او متنعم شوند و این هدیه قطن هست. اما عید فطر ویژگی متفاوت تری دارد. مجموعه مسلمانان و مجموعه کسانی که در رمضان حضور داشتند در این فضای زمانی از آغاز صبح رمضان و از آغاز فجر روز اول رمضان تا پایان غروب روز پایانی 29 یا 30 ماه مبارک رمضان این فضا را درک کردند، حال یا آن که صائم بودند یا آن که مفطر بودند و به هر دلیلی امکان بهره‌مندی از روزی را نداشتند، وارد بر این عید می شوند و عنوان بزرگترین عید بندگی من بهره برداری میکنم و استفاده میکنم برای عید فطر. این نکته دوم. خب حالا که چنین ضرورت و چنین سؤالی معمولا در میان ما مطرح میشود که چه آورده ای از بزرگترین عید بندگی خدای تعالی که دامنه شمولش و گستره آن غیر قابل وصف و توصیف می باشد، این سوال مطرح می شود که خود فطر چیست و چگونه است. ما در این مجال و در این وقتی که پیشبینی کرده ام خدمت شما تصدیق دهم، بحث خود را به نهج البلاغه سید رضی رحمت الله علیه محدود ساختم و تلاشم این بود است که پایه و از سید رضی استفاده کنم. لذا در واژه فطر هنگامی که دقت میکنم و در مجموعه گزیده های کلام امیر مؤمنان، چه در خطبه ها، چه در نامه ها و چه در کلمات قصار، وقتی واژه فطره را بررسی میکنیم و جستجو میکنیم، در خطبه اول دو مورد فطر الخلائق یا میثاق فطرته میبینیم، در خطبه 37 فطرت به انانها رو میبینیم و یا در خطبه 57 ولد تعالی الفطره رو میبینید و در خطبه 72 علا فطرتها شقیها و در خطبه 90 از فطرها علا ما اراده متقیم و خطبه 108 109 227 رو هم وقتی دقت میکنیم ملاحظه میکنیم که به آسمان ها و فاطر آن اماد السماء و فطرها و در خطبه 109 فانها الفطره، یعنی جمع‌بندی سخن قبلش و صحبت از فطرت رو میکنه و در خطبه 202 ثم فطر منه اطباقها، بحث خلقت رو مطرح میکنه و ایجاد رو مطرح میکنه، سبع سماوات بعد ارتعاقها و در خطبه 227 لم یشرک فی فطرتها فاطرون که وحدانیت رو نگاه میکنه و توجه میکنه. این مجموعه مواردی است که در خطبه ها از آن یاد شده است، ریشه فطره. در نامه ها هم در نداریم و اون هم از هنگامی نماز در رمضان صحبت میکنه، صلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم. این هم یک گزارش، اما دیگر هیچ واژه‌ای از فطره رو در نهج البلاغه نمی‌بینید. این یک نیم نگاه اول که واژه فطره و ریشه فطره چه اشتقاقات و چه کاربرد و چه دامنه معنایی رو به خودش اختصاص داده. من با عنایت به اینکه در محضر عزیزان و بزرگان هر کدام به نحوی با نهج البلاغه متصلند و دلبستگی دارند سخن میگویم، تلاش میکنم که سخن خود رو به نحوی بگویم که دوستان خوب و یاران حاضر اشاره داشته باشم، نه به مقصود رسانده باشم، چون خود شماها تکتان از افاضل و عزیزانی هستید که با نهج البلاغه محشور و معنوس هستید. من نمیخواهم تصریح زیاده دهم، فقط میخواهم تذکر و بازخوانی داشته باشم. این واژه فتره رو که در قصا در نامه ها و در خطبه ها ملاحظه کردید و دیدید که هم در حوزه خلقت به طور مطلق فاطر السماوات والارض، فطر السما و موارد این گونه، و در خصوص میثاقت فطر الخلائق رو که کاملا مجموعه مخلوقات رو در بر گرفت، میثاق و پیمان فطرت ولادت انسان رو بر یک حقیقت مشخص صحبت کرد و به سراغ اونها رفت. موضوع مورد پایانی هم که افطار روزدار رو اشاره کرد. این دستبندی 3-4 خصوص تقدیم شد. اما این آشنایی و ورود ما که واژه فطر، اما هنگامی که موضوع عید یا چیستی عید رو میخواهیم مورد توجه قرار بدیم، در نهج البلاغه 3 موضع قابل دقت و اهمیت هست. در خطبه ها 2 موضع هست و در کلمات قصار 1 موضع هست. در کلمات قصار همین حکمت 428 هست که هم سرکار خانم دکتر کافی در ابتدای فرمایشاتشون مطرح کردن و اون رو ارائه کردن، هم من اینجا عرض کردم و نوشتم که وقال علیه السلام فی بعض الاعیاد انما هو عید لمن قبل الله صیامه و شکر قیامه و کل یوم لا یصلی فیهم. این حکمت 428 که خدا که امیر مؤمنان مطرح میکند، اگر که عنایت بفرمایید سید رضی مینویسد که فی بعض الاعیاد، بعض الاعیاد یعنی یکی از اعیاد. حالا اعیاد رو اینجا هیچ اشاره به فطر است یا یوم الاضحاس اشاره نمی کنه، اما محتوای این سخن ما را به این سمت می برد که این مرتبط با ایده. چرا؟ که می فرماید لمن قبل الله صیامه و شکر قیامه، هم روزش رو پذیرفته و هم سپاسگزار شب بیداری های اوست، و در نتیجه و کل یوم لا یعصی الله فیه و یوم ایدن. این اولین گزاره‌ای که مرتبط با حوزه عید فطر بر اساس محتوا در نهج البلاغه و در میان کلمات حکم و کلمات قصار با شماره 428 متناسب با شمارگان صوفی صالح میتونیم ببینیم. عرضم به حضور شریف شما، در مورد دیگری که من میخواهم عرض کنم، در این خصوص 2 خطبه هم وجود دارد. خدمت شریف شما عارض هستم. یکی خطبه 28 هست و یکی خطبه 45 هست که وقتی دقت میکنیم به این دوبنم، اگر این فایل من درست بیاد باره، من نمیدونم چرا یک صفحه اون رو من ببینم، صفحه خب ببینید خطبه 28 به انتهای این صفحه ملاحظه میکنید که اما بعد فإن الدنیا و آذنت به وداع، این آغاز این خطبه هستش. ببینم که ظاهرا اونو که من بارگذاری کردم اون نمیاره چیز دیگه ای. یه لحظه ببخشید من همین هم بله درست شد. خطبه 28 هست که اما بعد فان الدنیا قد اغلنت به وداع و قدن سباق و تو النار.
رو عرض کردیم خدمت شریف شما. یک و کاربرد فتره رو در نهج البلاغه نشان دادیم که محدوده ای رو داشت. نکته دوم در خصوص عید از حکمت 428 صحبت کردیم و بعد در ادامه هم عرض کردیم که دو خطبه رو ما در نهج البلاغه می توانیم مشاهده کنیم، یکی خطبه 28 یکی خطبه 45. خطبه 28 رو اشاره کردم و یک ویژگی توی این خطبه وجود داره و اون هم واژه السبقت و الجنه و الغایت و النار که سید رضی در ذیل این سخن نکته بسیار دقیق و مصوفایی رو میگه و میتوانن دوستان ببینن که چرا از واژه برای مسابقه و سبقه به معنای مسابقه میباشد و یک معنای سبقه هم داریم، تلفظ سبقه هم داریم به معنای پاداشت، برای بهشت از پاداش استفاده بکنه و برای منفی که نار باشد از سبقه یا سبقه و مسابقه استفاده نمی کنه امیر مومنان. و این رو نشان از فصاحت و گویایی و بلاغت نهج البلاغه می گیره و الغایت و النار فرجام رو هم برای برخی آتش می دونه. این خطبه 28 رو باش آشنا بشید. خطبه 45 رو هم داریم. در خطبه 45 در معرفی این خطبه سید رضی می نویسد که و هو بعض خطبت طویله خطبها یوم الفطر و فیها یحمد الله و یضم الدنیا. می نویسه که بخشی از خطبه طولانی است که در روز عید فطر برپا شده و ارائه شده و در اون حمد الهی و ذم دنیاست. متن خطبه رو هم وقتی نگاه میکنید در نهج البلاغه این گونه شروع میشود که الحمدلله غیر مقنوت من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مایوس من مغفرته ولا مستنکف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمتا ولا تفقد له نعمتا و الدنيا دار منا لها الفناء ولأهلها منها الجلاء وهي حلوة خضرة وقد عجلت للطالب والتبست بقلب الناظر فارتحلوا عنا بأحسن ما بحضراتكم من الذات ولا تسألوا فيها فوق الكفاف ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ. این فضایی است که شما در خطبه 45 میبینید. وقتی نگاه میکنید خطبه 45 رو میبینید هیچ صحبتی از عید نشده است. و چرا صحبت از عید نشده؟ ابتداش رو سید رضی هم میگه در یوم فطر میخوانده است و این یه مقدار با مسئله روبرو میکنه ذهن مخاطب رو. نکته بعدی که میخوام قبل از اینکه ورود به فضای دیگه ای داشته باشم عرض کنم این هست که خب دوستان استحضار دارید که نهج البلاغه گزیده و چیده شده از یک خرمن انباشته و متراکم به نام کلام امیرمومنان هست و سید رضی اومده اون رو انتخاب کرده. پس به این نکته دقت کنید که اگر در نام خطبه 45 و خطبه 28 و کلام 428 دقت میکنید بریده بریده هاست. وقتی دقت میکنید باید به این نکته توجه داشته باشیم. پس شاید سید یک گزیده ای رو انتخاب کرده و با عنوان بالا هم آهنگ نیست و میتواند متفاوت باشد. این هم نکته دیگر. اما این خطبه 28 رو وقتی دقت میکنیم، خطبه 28 رو مرحوم دقت میکنیم میبینیم که در ذیل خطبه 28 مرحوم عبدالزهرا شش منبع برای من از منابع پیش از سید رضی مانند جاهز، باقلانی، حرانی، ابن عبدالربه در عقد الفرید، ابن قتیبه و مسعودی رو ذکر میکنه و در ادامه هم میگه که در خصوص خطبه 28 وقتی به خطبه 45 رسیدیم اونجا هم توضیح رو میدیم و سید رضی هم باز هم داره. بعد از سید رضی هم شیخ طوسی در منابع خودش این خطبه رو میاره. این نشون میده که این خطبه اجزاء گوناگونی رو دارد و کامل نیست. در همین راستا وقتی به سید به ابن عبدالحدید هم مراجعه میکنیم، ابن عبدالحدید این گونه مینویسد که میگه این خطبه ملتقتون من خطبتن لهو علیه السلام خطبها فی عید الفطر و اولها الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و نور. خب اینا رو که نگاه میکنید ملاحظه میکنید که پس این خطبه آنچه که سید آورده خیلی کوتاهه و گستردش زیاد هست، که حالا من میخواهم چون به بحث خودم هم برسم دیگه دوستان رو اشاره میکنم در ذیل ابن عبدالحدید ببینید. و در ادامه هم مینویسه که در تمام نهج البلاغه فی هذه الخطبه ایضا ما رواه الرضی علیه الرحمه من کلامه فی الخطبه التي مرت برقم 28 باب الخطب التي اول مختار الرضی منها قوله علیه السلام ان الدنيا قد ادبرت و آذنت به وداع، که شما دیدید. و ابن میثم هم اشاره به این موضوع میکنه. خب این مجموعه آن که از این خطبه ذکر شد دال بر این هست که مجموعه خطبه 28 و 45 یک بسته هستند که هم سید رضی یه بخش آورده، یک بخش دیگرش رو ابن عبدالحدید اشاره میکنه. کاملش رو در کجا میتونید ببینید؟ قبل از سید رضی شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه جلد اول صفحه 327 مطابقه یه سری چاپ ها، صفحه 514 مطابقه یه سری کتاب های یه چاپ های دیگه، و شیخ طوسی هم در مصباح المتهجد اون رو با سند خودش ذکر میکند. این نشون داد که پس آنچه که در خطبه 45 با عنوان عید فطر میبینید یک مجموعه کامل نیست. مجموعه کاملش باید کجا ببینید؟ در من لا یحضره الفقیه یا در مصباح المتهجد میتوانید ببینید. اما حال بحث خودم رو من بگم، من به دنبال این هستم که مجموعه این خطبه رو شما دوستان عزیز بتونید ملاحظه کنید. ببینید این خطبه در من لا یحضره الفقیه جلد اول صفحه 514 چگونه شروع می شود؟ این گونه میگه با حدیث 1482. دوستان می توانن کاملش رو ببینن. خطب امیر المؤمنین علیه السلام یوم الفطر فقال الحمد لله الذی خلق السماوات والارض جعل الظلمات والنور والذین کفروا بربهم یعدلون. خب این بخش خطبه رو وقتی نگاه میکنید در واقع فضای آغازین خطبه هستش که به حمد الهی مستند شده است. این گام اولش توصیف خدای تعالی رو داره. بعد از توصیف خدای تعالی میاد در این قسمت که چی؟ اللهم ارحمنا برحمتک و عممنا بمغفرتک و انک انت العلی الکبیر. این هم باز یک نجوایی است و خواسته و دعایی است که با خدای تعالی داره. در فضای بعد از این دعایی که با خدای تعالی و گفتگویی که با خدای تعالی داره در آغاز این خطبه و وارد شهادتین می شود، نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له یعلم ما تخف النفوس و ما تجن البحار و ما تواری توار منه ظلمات ولا تقیب عنه. و باز هم یک گفتگوی با خدا و توصیف خدای تعالی و جایگاه خدای تعالی رو داره مطرح میکنه. میرسه به فضای بعدی، باز هم ادامه میده تا برسه به مسئله شهادت بر پیامبر، شهادت بر نبوت، نشهد و ان محمد عبده و نبیه و رسوله الی خلقه و امینه الی وحیه. خب این فضای این گونه رو هم توضیح میده و ادامه میده حتی و عبد الله حتی و عبد الله حتی اتاه الیقین صلی الله علیه و آله. خب اینم در خصوص پیامبر توصیف خودش رو میکنه تا لحظه آخر میفرماید عبادت خدا و بندگی خدا رو دارا بود. پس از اون وارد این فضا میشه، اوصیکم عباد الله به تقوی الله الذی لا تبره منه نعمتن ولا تنفذ منه رحمتن. خب وارد اینجا میشه و اینجا دیگه صحبتش با ما میشه. من از این گفتگوی امیر مؤمنان با انسانها و با مخاطبانش بعد از صحبت با خدای تعالی، صحبت در خصوص پیامبر، از اینجا به بعد میخواهم دوستان رو به این نکته ملتفت کنم و توجه دهم که در واقع از اینجا به بعد امیر مؤمنان میخواهد توشه های ما را از ماه رمضان و از عید فطر اعلام کند. اولین توشه وصیت به تقوی الله هستش و بعد از اون به این سمت می رود که لا یستغن العباد عنه ولا یجزا عن عمه ولا یجزی عن عمه الاعمال الذی رقب فی التقوی و زهد فی الدنیا و حذر المعاصی. خب این کلیات رو ذکر میکنه. بعد از اینکه این کلیات رو ذکر کرد، در خصوص دنیا هم صحبت کرد که از دنیا دارون کتب الله لها الفنا و لأهلها منها الجلا. دنیا فضایی است که خدا پایان برای او تصور کرده است، فنا و نابودی، و برای صاحبان دنیا الجلا رفتن نماندن. فاکثر هم ینوی بقائها و یعظم بناها، در حالی که اکثر مردمان دنیا و حاضران در دنیا میخواهند که در دنیا چه باشند، ماندگار باشند و ساختار دنیا رو خیلی عظیم میدانند. و هی هل و تون خزره، و این شیرینی ارزم به حضورتون خضره هستش، خیلی مطلوبی نیست. و قد اجلت لطالب والتبست به قلب ناظر. اینجا داره فضای دنیا رو توصیف میکنه. وقتی که توصیف کرد میاد در این قسمت بعدی لا تطلبوا منها اکثر من القلیل. خب حالا که این گونه شد و فضای دنیا رو توضیح داد امیر مؤمنان در این خطبه، از اینجا به بعد میگه که لا تطلبوا من الدنیا یا منها اکثر من القلیل، بیشتر از کم نخواهید. لا تسألوا منها فوق الکفاف، تو زندگی فردی و روحیه خودتون بیشتر از نیاز نخواهید. ورزوا منها بالیسیر، آسانگیر باشید. ولا تمدن اعینکم منها الی ما متع المترفون بهی، مانند کسانی که خیلی اهل اطراف و زیاد خواهی و کسرت طلبی هستن نباشید. وستعینوا بها ولا تعوها و ضروا به انفسکم فیها، خیلی به خودتون ضرر وارد نکن. ایاکم و تنعم و تلهی و الفاکهات. خب اینجا که داره هشدار میده به مسئله ما و دنیا، حالا که داریم از رمضان خارج میشیم، خیلی عافیت طلبی، نه به معنای اینکه ما رفاه نداشته باشیم، نه به معنای اینکه از نعمات برخوردار نباشیم، بلکه هشدارهایی است که در دنیا گرفتار نشویم. چرا؟ تنعم، تلهی، لهو و لعب و فاکهات نتیجه چه میشود؟ غفلتن و اقترارن، خود فراموشی و غره شدن. غره شدن در نتیجه نعمت زیادی و
اگر امکان داشته باشه ما تصویر شما رو نداشته باشیم، چون به نظر میاد که کیفیت بالایی که تصویر داره باعث میشه که
ها رو که وقتی دقت میکنیم فضای دنیا رو تو این بخش از خطبه روشن کرد، اما از اینجا به بعد وارد یک فضای دیگری میشه که من از اون به عنوان اون بهره‌مندی های اخلاقی میخواهم یاد کنم. و این بهره‌مندی های اخلاقی از اینجا به بعد سخن امیر مؤمنان هست که چی؟ خدمت شریف شما اینجا که میفرماید جعلنا الله و ایاکم ممن یخافه و یرجو ثوابه علی و ان هذا اليوم یوم جعله الله لكم عیدا. اینجاست که امام صحبت از عید رو مطرح میکنه و جعلکم له اهلا، شما اهل عیدید. حالا که اهل عید هستید، اولین نکتهش اخلاق عبادته. یافته اولش فذکر الله یذکرکم، اولین یافته امام برای عید ذکر خدا، تا چی؟ تا او هم شما را یاد کنه. یعنی میخواهد بگوید موضوع ذکر خدا یک موضوع دو طرف است، یک طرفه نیست. فذکر الله یذکرکم. نکته دوم تو اخلاق عبادت، ودعوه یستجب لکم، بخوانید شما را اجابت میکنه. دوستان این عبارت ودعوه یستجب لکم رو دقت میکنید، اگر خواست بهتر و دقیقتر ببینید قرآن کریم رو آیه 185 بقره رو وقتی دقت کنید، هنگامی که صحبت از خدمت شریف شما موضوع روزه رو مطرح میکنه و بحث روزه و روزداری رو مطرح میکنه، این اونجا صحبت از همین موضوع ودعوه یستجب لکم و مسئله اجابت رو اونجا هم مطرح میکنه، قابل دقت و قابل توجه هست. نکته دیگر، پس این دو نکته در اخلاق عبادت، ذکر الهی و خوانش خدای تعالی، هم یاد کرد هم پاسخ. بی پاسخ اصلا نیست. شما آیات 183 تا 187 سوره بقره که مجموعش یه بسته حوزه روزداری هست و نگاه کنید، دنیای عجیبی رو خواهید دید. از اینجا به بعد رو نگاه کنید، عدو فطرتکم فانها سنت نبیکم. عرضم به حضورتون زکات فطره رو ادا کنید، سنت پیامبر واجب هست. فلیعدها کل امرئ منکم عنه و عن عیاله کلهم، هم از همه خاندان خودتون رو هم ادا کنید. ذکرهم و انثاهم، صغیرهم و کبیرهم و حرهم و مملوکهم، عن کل انسان منهم صاعا من بر او صاعا من تمر او صاعا من شعیر. تا اینجا یک فضای فقهی و شریعتی رو ایجاد کرد، دقیق مشخص کرد که مجموعی انسانهایی که با شما مرتبطند و عیال شما هستند. اینجا بود که اخلاق امام در خصوص نگاه به همه خانواده فدای حر و بنده نشد، بلکه فدای انسان شد. این هم نکته سوم. بعد از این وارد فضای دیگه میشه، اطیع الله فیما فرض الله علیکم و امرکم بهی من اقام الصلاة و ایتاء الزکات و حج البیت و صوم شهر رمضان و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر تشفای قندهاری عرض میکنم خدمتتون و نهی عن المنکر و الاحسان الی نسائکم. تا و نهی عن المنکر رو وقت دقت کنید فضای فروعات دینی رو داره مطرح میکنه و امام بعد از اون فرع اولیه فریضه واجب ادای زکات فطره چند فرعی فقهی دیگر از فروعات دینی رو مطرح میکنه که حائز اهمیتن. از اینجا به بعد میاد به سراغ یه موضوع انسانی و الاحسان الی نسائکم. خب شما هنگامی که صحبت از اخلاق میکنیم، ما اخلاق رو چه معنا میکنیم؟ چگونگی برخورد نیک ما با خود، خدای تعالی و سایر بندگان. این در مجموعه اخلاق فرد ما، اخلاق عبادت ما و اخلاق اجتماعی. حالا اخلاقهای مضاف دیگر از قبیل اخلاق زیست محیطی، اخلاق کار، اخلاقهای دیگه هم جای خودشو داره. من تو همون فضای سگانه اول دارم نگاه میکنم. در اخلاق الهی صحبت از فذکر الله یذکرکم و ادعوه یستجب لکم در فضای اخلاق فقهی یا اخلاق شرعی ادو فطرتکم، در فضای اخلاق انسانی و ارتباط با سایر بندگان ان کل انسانن، وارد فضای بعدی که شد رسید به خانواده و الاحسان الی نسائکم، به زنانتان نیکی کنید. چرا این صحبت رو میکنه؟ و ما ملکت ایمانکم و اونهایی که وابسته به شما هستند. حالا در قالب فضای روز امیر مؤمنان زنانی که در قالب کنیز به تملک خانواده ها در آمده بودند. این نکته اول. پس برای ارتباط اجتماعی موضوع نگاه دقیق به کسانی که ممکن است وارد فضای ضعف شده باشند، از ضعفی برخوردار باشند مانند نساء، حائز اهمیت است. نمی توانید به علت قدرت و تسلط احسان نکنید. احسان قابل فراموشی نیست. خب این یک اخلاق، یک یافته. نمیتوانیم از رمضان خارج بشیم به همسرانمان، چه زنان چه مردان، احسان نداشته باشیم. گام بعدی، اطیع الله فیما نهاکم عنه من قذف المحسنه و اتیان الفاحشه و شرب الخمر و بخس المکیال و نقص المیزان و شهادت الزور و الفرار من الزحف. خب اینجاها رو که شما نگاه میکنید فضای اخلاق جنسی و چگونگی مواجهه با رفتارهای حوزه خانواده رو داره مطرح میکنه. نهاکم عنه من قذف المحسنه، اطاعت کنید از خدا. در فضای اطاعت الهی مصداقی رو که ذکر میکند جلوگیری از همپاشیدگی خانواده هاست. کسی رو به این آسانی حق اتهام ندارید. از سوی دیگر اتیان الفاحشه، ناپسندی و نامیمونی رو نمیتونید بیارید وسط عرصه اجتماع. و شرب الخمر و بخس المکیال، مصرف خمر و مسکر و سوی دیگر اخلاق اجتماعی دیگر، نقص بخس المکیال، کشیدنی ها، آن چرا که کشیدن چه هنگامی اتفاق می افتد؟ هنگامی که شما می خواهید چیزی رو به کسی واگذار کنید، به کسی بدهید، اما از اینکه پول بگیرید یا بخواهید هدیه کنید، دارید اون رو وزن می کنید، دارید اون رو متر می کنید. از هنگامی که دارید چیز رو میسنجید کم نذارید و نقص المیزان، و هنگامی که میخواین به ترازو بگذارید بازم کشیدن و وزن کردن اونم کم نذارید. از سوی دیگر شهادت زور، خب حالا والفرار من الضعف، اون هم جای خودش، اسمن الله و ایاکم به تقوا و جعل الاخره خیرا لنا و لکم من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و سوره توحید رو قرائت میکنن. ثم یجلس جلسة کجلسة العجلان ثم یقوم بالخطبه، یه نشستن کوتاهی رو انجام میدن مثل که دیگه تعجیل داره کارش انجام میده، ثم یقوم بالخطبه، برمیخوره بقیه خطبه دوم رو اقامه میکنه. خب حالا آنچه که از این فراز و یافته‌ها دیدیم، هم در اخلاق رفتار با سایر انسان‌ها، هم در مقابل خود خدای تعالی، و هم در حوزه اخلاق چگونگی اخلاقمون در اجتماع و اخلاق اقتصادی و اخلاق قضایی من، نگاه ها و یافته هایی رو داشتیم. و گمان میکنم که آنچه که امیرالمومنان توی این یافته ها به عنوان خطبه پایانی عید فطر دارن مطرح میکنن، درس هاییست که میتواند امروز هم برای ما یافته باشد و موجبات آرامش جامعه ما رو فراهم سازد. جمع‌بندی عرضم، آنچه که در نهج البلاغه ملاحظه میکنید گزیده میباشد، آن که میخواهد از مجموعه سخن امام و کلام امام به تعبیر جناب قندهاری مطلق برخوردار شود، نه فقط بعد رسائی و گویایی که اختصاص به اعراب و اختصاص به متخصصان دارد، میتواند به منابع سخن امام مراجعه کند. هر یک از سخنان امام در منابع گوناگونی هست. به همین دلیل جناب قندهاری محترم، من در آغاز سخن 6 منبع و 6 سند از مواضعی که این خطبه به طور کامل ذکر شده قبل از سید رضی عرض کردم. نکته اولم این بود که پس گزیده است، کاملش رو به عنوان نمونه در مجموعه الفقیه میتوانید ببینید. آنچه که از مجموعه الفقیه مشاهده میکنید عبارت از آن است که ما در یافته های رمضانی خود و مانده های رمضانی خود بتوانیم هم اخلاق عبادی با خدای تعالی رو رعایت کنیم، هم اخلاق انسانی رو در مواجهه با تک تک مخاطبانمون از گام اول خانواده و خاندان تا دیگران، رفتار انسانی نه رفتار نژادی یا صغیر و کبیر، همه رو یکسان ببینیم و با اونها مانند انسان برخورد کنیم و در اخلاق قضایی، اخلاق خانوادگی و اخلاق اجتماعی دیگر اطاعت از خدا رو در منهیات داشته باشیم و اونها رو انجام ندیم، از قذف گرفته تا اتیان فاحشه و شرب خمر و کمگذاری در مکیال و میزان و شهادت به ناحق و نامناسب. و خدای تعالی رو خواهانیم که ما و شما را به تقوا ملتزم و ملبس فرماید و جعل الاخره خیرا لنا و لکم، بهترین رو در اون جهان برای همه ما فراهم سازد. ببخشید خیلی امروز اذیت شدید در این
دستتون درد نکنه.
من خودم هم اذیت شدم، چه پراکنده شدم، خیلی ذهنم رو درگیر کرد، شرمنده. امیدوارم که وقتی که گذاشتید احساس بهتری داشته باشید و احساس خسران از این وقت نداشته باشید. ببخشید.
دستتون درد نکنه آقای دکتر، خسته نباشید. درسته که یک ناهماهنگی شد و همون مشکل اینترنت بود که بالاخره قابل پیشبینی هست آقای دکتر، مسئله پیش شما جبران کردین، الحمدلله جبران مفاد شد و جنبندی بسیار خوبی داشتین، استفاده کردیم. دستتون درد نکنه، ممنون. فقط آقای دکتر من یک خودم سوالی داشتم از محضرتون، اینکه شما در ابتدای صحبتتون راجبه به اینکه این عید فطر بزرگترین عید میتونیم بگیم هست که به قول معروف عید بندگی خداونده، از اونجایی که ما داریم در روایات یا و اینکه عید قدیر جزو بزرگترین اعیاد میباشه، میخوام ببینم از لحاظ رتبه ممکنه فرقی با هم داشته باشه یا نه میتونیم بگیم جزو بزرگترین هست هر دو؟
خدمت شریف شما، عارض هستم. ببینید وقتی عید قدیر رو مطرح میکنه، خب عید قدیر در یک فضای مذهبی بالاترین هست، شکی نیست، به شرط اینکه قائل به موضوع قدیر هم باشه طرف، توجه میکنه. وقتی کسی قائل نیست یه فضای دیگه است، اما اگر قائل هستیم به موضوع ولایت، اون استمرار همه این هاست. ما اگر به موضوع ولایت قائل نبودیم که این یافته ها رو از امیر مؤمنان ذکر نمی کردیم. این نکته قابل جمعه، اون یکی در فضای مذهبی قابل دقته، اما فراگیری عید فطر در حوزه بندگی گمان نمی کنم قابل رقابت باشه. حوزه قدیر رو وقتی دقت میکنید، اگر که مجموعه موضوع وصایت امیر مؤمنان برای همگان تبیین شود، استمرار فطر است و استمرارش شما تو همین فرمایشات امیر مؤمنان ملاحظه میکنید. و از سوی دیگر توجه و عنایتی که در خصوص روزه هستش رو نمیتوانید، و اصلا موضوع مقایسهش هم گمان میکنم شاید مقایسه شاید خیلی ضروری نباشه با هم، اون در فضای خودش.
دقیقا درست میفرمایید استاد، همین که بالاخره بدونیم که عید قدیر دنبال روی عید فطر میباشه، اینجور که من برداشت کردم از جواب شما، یعنی به اسم دنباله و دنبال روی عید فطر هست، قابل قبوله. ولی وقتی که این صحبت عید الاکبر میاد و عید قدیر رو میزنن، مثال میزنن، برای همین این یک شبهه بر من ایجاد شد که گفتم حالا بالاخره فرقش از شما بپرسم.
اگر عنایت بفرمایید، عید الاکبر رو در خطاب و پاسخ به چه سوالی مطرح می شود؟ توجه میکنید، مخاطبه مهمه دیگه، برای چه مخاطب این موضوع مطرح می شود، این قابل دقت. و گمان میکنم که چه عید قربان چه عید فطر از جمله موارد ما به حل اتفاق و یکسان امت اسلامی است. دیگه عید اکبر یا عید قدیر رو هم اگر که همه مسلمانان رو به ضرورتش واقف شوند، اونها هم در استمرار همین رو خواهند دید و از اون نمیتوانن عبور کنن. من اگر خواهم کافی فرمایشون تموم شد، یه نکته کوچولو وظیفه دارم از دوستانی که نقش آفرینی کردن در این شبهای ماه مبارک رمضان، هم از دوستانی که پیشنهاد این بحث رو دادن، دوستانی که پیگیری کردن و دوستانی که دوراندیشانه از دو ماه قبل تک تک این شبها رو رصد کرده بودن و برنامه ریزی کرده بودن، و عزیزانی که پای سیستم هر شب نشستن، هم پیاده کردن، هم خدمتتون عارض هستم راهگیری کردن سیستم با مشکلی روبرو نشود، بسیار سپاسگزارم. از اینه که نام مبارک اونها رو نمیبرم عذرخواه هستم، نه به خاطر اینکه نمیدانم و به ذهنم نیست، بلکه به خاطر اینکه میترسم کسی از ما مقابل چشمم خارج شود و شاید خود اونها هم راضی نباشند. زیبایی این مجموعه ما در این است که هیچ کدامشان خیلی اصلا نمیخوان جلو باشن، همیشه میگن که جلو باشه. نمیدونم این حکمت امیر مؤمنان و مجموعهش چه هستش. این نکته هم که دوستان اشاره کردن که ادامه پیدا کند، اگر که قابل باشم و اگر که چیزی بلد باشم، توفیق داشته باشم، به دیده منت بر چشم نمیتوانم بگویم خیر، ولی بر چشم انشاءالله تعالی. باز هم از تک دوستان، آقایان ها و خانم ها، دستن در کاران، حاضران و کسانی که زحمت برنامه رو کشیدند و اونهایی که زحمت کشیدند ارائه برنامه دادند و صحبت کردند غیر از بنده، اجرشان با امیر مؤمنان و خدای تعالی در بهترین لحظات به اونها بازگرداند. التماس دعا. خدا یار و نگهدارتون.
خسته نباشید استاد، خدا قوت. دعای را در حسن ختام با هم دیگه زمزمه میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اكتب لنا مثل اجور من صامه او تعبد لك فيه الى يوم القيامه. خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و برای ما پاداشی همانند پاداش کسی که این ماه را روزه گرفت یا در آن تا روز قیامت به بندگیت برخواست بنویس. اللهم صل على محمد و آل
محمد و آل محمد. ولی خام کافی از همینجا از شما یه قول بگیریم، به نیابت از همه دستندرکاران حرم مشرف شدید، یک سلام به علی ابن مسرزا علیه الصلوات و رحمه عنایت داشته باشید به نیابت همه دوستان.
چشم آقای دکتر، من همیشه انجام وظیفه میکنم برای اساتید، حقداران، دوستان عزیزی که در تهران هستن و در دانشگاه بودن و با چه باهاشون هم کلام بودیم و نبودیم، برای همه همیشه نایب الزیاره هستم و بعد از اینم خواهم بود. ان شاء الله مورد قبول قرار بگیرم.
ان شاء الله. التماس دعا. خدا یار و نگهدارتون. آقای رحیمی خیلی زحمت افتادید، ببخشید.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
دست شما هم در نکنه.